أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنه الدائمه على اعدائهم اجمعين. اللهم كل وليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من اعوانه وانصاره وشيعته. قال الله تبارك وتعالى في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، بقية الله خير لكم ان كنتم مؤمنين. ان شاء الله این محفل مورد عنایت و رضایت و توجهات ویژه حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بگیرد. خداوند تبارک و تعالی نام همه ما را جزو دوستداران و تابعین و انصار حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف ثبت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. مرحوم کلینی که از واقعا علماء بسیار بزرگ و مهم در جهان تشیع از زمان پیغمبر اکرم تا الان جز اشخاص خاص هست، ایشون شخصیت بسیار والا مقام ارزشمند. ایشون کتب متعددی داشته و داره، یکیش کتاب کافی است که معروفه، اصول کافی، فروع کافی، روزه کافی، کلشون میگن کتاب الکافی، الاصول من الکافی، اصول کافی، الفروع من الکافی، فروع کافی، الروزه من الکافی، روزه از کافی، کلش اسمش کافی. این کتابشونه. ایشون کتاب های دیگه هم داشت، یک کتابی داشت به نام الرؤیا والمنام، خواب و رؤیا، رؤیا و خوابیدن، یعنی خوابی که در رؤیایی که در خواب میبینی، اون تصاویر و فیلم هایی که در خواب میبینی، یک کتابی داره ایشون. بعد در این کتاب احادیث اهل بیت رو جمع کرد ایشون که اهل بیت چه خوابی رو چه تعبیری کردن، یعنی تعبیر خواب های اهل بیت رو، احادیثی که از اهل بیت در تعبیر خواب رسیده بود در این کتاب جمع کرد. این یکی از کتابای ایشون غیر از کافی. یک کتاب دیگری ایشون داشته به نام الرسائل، رساله ها یعنی نامه ها، رساله یعنی نامه، نامه هایی که اهل بیت علیهم السلام نوشته بودند از زمان امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین تا زمان امام عسکری علیه السلام، هر مقداری ایشون به دستش رسید از کتاب، از نامه های اهل بیت جمع کرد. خب خیلی ارزشمنده چون نوشته امام هست، یا به دستور امام، یا کاتب نوشته با نظارت امام، یا خود امام نوشتن، خیلی ارزشمنده. کتاب های دیگه هم داشته در شناخت رجال و اصحاب رجال و اینها هم کتاب داشته ایشون، هیچ کدامش غیر از کافی به ما نرسیده، هیچ کدامش به ما نرسیده. حالا امام زمان علیه السلام هوای این رو دارن که دین برسه به ما، خدا هم هوا رو داره، ولی در این حال ما هم بی تأثیر نیستیم. اگر کوتاهی کنیم اینجوری رزقها از بین میره تمام. یک گروهی باید تلاش میکردن بعد از ایشان، این احادیث را حفظ میکردن، این کتاب ها را حفظ میکردن، منتقل میکردن، استنساخ میکردن، نگهداری میکردن، انتشار میدادن، نکردن. حالا کی بودن؟ هر کی که بوده وظایفشون رو انجام ندادن، این احادیث نرسید و این یک داستان غم‌انگیزی است. کتاب‌هایی که در طول تاریخ شیعه به ما نرسیده، نوشته شده اما به ما نرسیده، خیلی غم‌انگیزه. کسی که مورخ باشه، تاریخ حدیث بخواند، کار بکند و این مسائل رو بخونه، غمی دل انسان رو میگه چه کتاب‌های ارزشمندی بوده به ما نرسیده. بارها گفتیم این کتاب کامل و زیارات مال مرحوم ابن قولوی، ابن قولوی استاد شیخ مفیده، استاد شیخ مفید، شخصیت عجیبی است و مهمی است. ابن قولوی بیش از 100 عنوان کتاب داشته، فقط کامل و زیاراتش مونده، همه از بین رفته. خود آقا امام عسکری علیه السلام تفسیر داشتن. حالا این کتاب تفسیر امام عسکری، بعضی میگن مال حضرت هست، مال حضرت نیست، اختلافه، ولی جدا از این کتابی که در بازار هست که بذاریم کنار، فرض کنیم نقل تاریخی معتبره، دو نفر 8 سال هر روز میرفتن خدمت امام، امام تفسیر میکنه اینا میوشتن، 8 سال به ما نرسید. و کتاب های زیادی، خب اینا احادیث اهل بیت بوده، اینا دور بوده، گوهر بوده، خیلی ارزشمند بود، نرسیده. یک کتابی داشته مرحوم شیخ صدوق، اینم بگم الان یادم اومد، مدینة العلم اسم کتاب بوده، مدینة العلم، از کتاب کافی بزرگتر و پرحدیثتر. کتاب کافی 18,000 حدیث داره، کتاب مدینة العلم صدوق مثلا 22,000 حدیث داشته، نرسیده. کتاب های شیخ صدوق هم همش نرسیده. مقدار مرحوم شیخ صدوق میخواستم بگم در مقام حضرت ابوالفضل علیه السلام کتاب داشته، نرسیده. اخباری در فضایل حضرت ابوالفضل داشته، نرسیده. خیلی کتاب داشته شیخ صدوق، اونطوری که یادمه اگر اشتباه نکنم، خیلی قبل اینا رو دیدم، دیگه حافظه یاری نمیکنه واقعا، فکر میکنم بیش از 220 عنوان کتاب داشته، بیش از 220 عنوان کتاب داشته. لیست کتاباشو نوشتن، مرحوم نجاشی در کتاب رجالش اینا رو ثبت کرده که آقا صدوق این کتاباش الان هست دستمه، یا مثلا برای من روایت کردن که صدوق، حالا معان الاخبارش رسیده، عیون اخبار رضاش رسیده، توحید صدوق رسیده، ملا احضر الفقیهش رسیده، صفات و شیعه، فضائل و شیعه، امالی صدوق، کتاب اعتقادات صدوق، اینها رسیده. اما مقدار زیادی از احادیث، گفتم یک کتابش مدینة العلمه، شما فرض کن 18,000 حدیث، 18,000 خیلی ها نرسیده، چون اهل بیت علیهم السلام شاگردانشون اینجور بار آورده بودن که بنویسن، امام لب باز میکردند مینوشتن، سریع هرچی میفرمودن مینوشتن. شما فرض بفرمایید در دوره امام باقر و امام صادق علیهم السلام، فقط همین دو امام بزرگوار عمرشون رو محاسبه بفرمایید، عمر مدت امامت هاشون رو، نمیخوام وارد این بحث بشم، عمر امامتشون رو حساب بکنید، هر روزی اگر بعد از هر نمازی، مثلا قبل و بعد هر نمازی، امام یک ربع صحبت بفرمان هر روز، ببینید چقدر حدیث میشه، چقدر مطلب میشه. خب اینا از بین رفت و نرسید، هیچ کاری نداریم، رزق ما نبوده. بالاخره اون مقداری که رزق ما بوده رسیده. حالا عرضم اینه، اینا مقدمات بود و یه خورده آشنا بشیم با قدر این احادیثی که داریم بدونیم. اینا که رسیده دیگه، اینا رزق ماست و مال ماست و پاسخگوی نیازهای ما در عصر غیبت هست. از اون کتاب الرسائل شیخ کلینی رضوان الله علیه، دو حدیث به ما رسیده. یعنی کتاب الرسائل موضوعش چی بود؟ نامه های اهل بیت، جزاکم الله خیر، نامه های اهل بیت، اون کتابی بوده مفصل. از اون کتاب دو تاش به ما رسیده. چطور رسیده؟ مرحوم سید ابن طاووس که کتابخانه بسیار بزرگ و مهمی داشته است، کتاب الرسائل کلینی را داشته، خود کتاب رو داشته، یعنی تا قرن 7 و 8 این کتاب بوده، موجود بوده. حالا این قرن 7 و 8 تا زمان علامه مجلسی، یعنی قرن 8 تا قرن تقریبا 10 و 11، این 200 سال، 150 سال، تو این بازه زمانی زیادی از کتب از بین رفت، حالا با حمله مغول مصادف شده بخشیش، این خیلی مهم بوده، یه اتفاقاتی در اروپا افتاده در همین زمان، اونها هم حمله هایی داشتن، مسائلی داشتن کتابخانه ها آتش زدن، به دزدی بردن، اینا که الان هنوز که هنوزه افرادی که در این زمینه وارد هستن میگن قطعا و یقینا بعضی از این کتاب ها دست اروپایی هست. همین الان اساتیدی که واقعا کار کردن میگن ها، ولی نمیدن. خب دیگه داستانه خودش داره، تو هر فنی که میری لابی ها و نمیدونم از این داستان ها هست، تجارت دیگه، نمیده. اینم باز یک داستان مفصل مطالب داره اینجا. از اینا عبور کنیم، میخوام دو تا حدیثی بخونیم انشالله وجودمون نورانی بشه. در این کتاب الرسائل مرحوم کلینی که دست مرحوم سید ابن طاووس بوده، سید ابن طاووس دو تا از اون احادیث رو در یکی از کتابهاش نقل کرده که اون کتاب المحجه لثمره المهجه، طریق و مسیر برای ثمره قلبم، ثمره خونم. برای پسرش ایشون کتاب نوشته معروف المحجه. تا اینجا روشن؟ سید ابن طاووس برای پسرش یه وصیت‌نامه نوشته. این وصیت‌نامه خودش یک کتاب اخلاقیه و اتفاقا بسیار نکات نفیسی درش داره. یعنی خود این کتاب بسیار کتاب ارزشمندیه. ترجمه هم شده کیمیای سعادت. به نام کیمیای سعادت کسی ترجمهش خواست میتونه تهیه کنه بخونه. ولی خب خود عربیش نکاتی داره. نکاتی درش هست. حالا بگذریم از اینم. من همیشه پیشنهاد میدم به مسئولین هیئت که از منبری ها بخواهید بعضی کتابا رو بیان درس بدن. آقا این کیمیای سعادت و این المحجه رو 10 جلسه آقای الف بزرگوار عالم دین فاضل طلبه منبری مبلغ دین شما بزرگواری بفهمید این دهه خلاصه ای از کتاب المحجه رو بخونید. یعنی خود اون طلبه این رو این کتاب متمرکز بشه، مطالعه شو بکنه، کار بیاره درس بده، قشنگ بیاره توضیح بده. حالا بعضی ها بیانشون بهتره، بعضی ها بیانشون مثل بنده ضعیفه، بلد نیستن خوب ادا کنن، خوب جذاب مطلب، اما بعضی ها بیانشون خوبه. خب این کتاب بخون. آقا میکیال المکارم رو خلاصه کنید در 5 جلسه 10 جلسه مثلا بخش اولشو بگید. کتاب های زیادی هست که خیلی ارزشمنده به زبان عربی، خب مردم دسترسی ندارن. ما که داریم وقت میذاریم 40 دقیقه 45 دقیقه پای منبر، خب این کتاب رو هم دور کرده باشیم. حالا یکی از اون کتاب های خوب همین کیمیای سعادت، یعنی المحجه. در این کتاب که یکی از وصایای سید ابن طاووس به فرزندش این هست که میگه از مرحوم کلینی خیلی تعریف میکنه و اینها، و در ضمنش به مناسبتی یکی از نامه های امیرالمومنین به بعض از اصحابش در این کتاب نقل کرده. تا اینجا روشن؟ خیلی خوب. حالا ببینید تعبیر امیرالمومنین چی هست. تعبیر اینه: نامه ای حضرت نوشت الی اکابر اصحابه، به بزرگان اصحابش، نه به اصحاب معمولی، اکابر اصحابه، اکابر بزرگان بودن اینا، از شیعیان خاصش حضرت. خب ببینید شما حضرت امیر علیه السلام با شیعیان خاصش چجور صحبت میکنن. نامه میخواد بمیسن به تعبیر بنده من الحبیب الی الحبیب، از محبوب به محب، محبی که محبوب قبولش داره، میگه تو واقعا منو دوست داری، تو مهر تایید خورده، من تو رو به عنوان یار قبول دارم، تو رو به عنوان محب واقعی قبول دارم، به عنوان شیعه قبول دارم. حالا من امیرالمومنین میخوام برات نامه ای بنویسم. من فقط چند جمله اولیشو میخوام بخونم. ببینید ادبیات حضرت امیر علیه السلام با اصحاب خاصشون چطور بوده. خیلی زیباست، واقعا جذابه. تعبیر این هست: حضرت در این نامه اینطور شروع میکنن، میفرماید در ضمن ناقل این نامه خود امام صادق علیه السلام هستن، یعنی امام صادق فرمودن اکابر اصحابه، امام صادق فرمودن. یه وقت هست مرحوم کلینی گفته، یه وقت هست راوی گفته اکابر اصحاب. خب ممکنه مثلا من فکر کنم شما جز اکابر شیعیان امام زمانی، شما فکر کنید مثلا کسی جز اکابر اصحابه، ارزش نداره، ما خطا داریم. رخ امام صادق فرمودن، امام صادق فرمود امیرالمومنین به اکابر اصحابش چنین نامه ای نوشتن. اینم توجه بفرمایید، اینا نکات دقیقی است دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم اول نامه حضرت فرمود الى المقربین فی الازله، از امیر المومنین به کسانی که در عالم ازله به من مقرب شدند. اینا از عوالم قبل با من عهد بستند و در اونجا جزء مقربین هستند و تقربشون به من هم از اون عوالم عهدی پیمانی محکم بستن و الان در دنیا پای اون عهد هنوز ایستادن و من امیرالمومنین میخوام الان برای شما نامه بنویسم، میخوام یاد کنم از اون عهد اولیتون. خیلی زیباست، نام نبردن، اسم شخصی الی المقربین فی الازله. خب همینطور مقرب شدن، همینطور حضرت اینا رو اینطور نامه، نه، الممتحنین بالبلیه، شمایی که در ازله و عالم ذر و عوالم قبل مقرب شدید به من، خیلی هم در دنیا مورد بلا قرار گرفتید، امتحانهای مختلف شدید. حضرت داره میفرماد، امیرالمومنین میفرماد شما امتحان شدید به بلا، یعنی امتحانها رو درست پس دادید، در امتحانها جا خالی نکردید. درزم کم کم مربوط باشه، مشخص باشه که ارتباط این صحبت با دیشب که شب 23 بود چی هست. حالا توبه و خدا بخشید و اینا یک فضاست، میگه ما مقاممون حالا کجا هست یک فضای دیگری است. حالا خداوندم بخشید، بله خداوند کریم، رؤوف است، رحیم است، شک نداریم که خداوند تبارک و تعالی دیشب به همه ما عنایت کرده، شک نداریم، از این خدا اصلا غیر این توقع نمیره، غیر این هم نخواهد بود. اما خب خداوند حالا گناهان ما رو بخشید، ثوابایی هم نوشت برام، باشه، اما الان من نسبت به امام زمان چه جایگاهی دارم، این خیلی خیلی باید امتحان پس بدم، با حرف زدن و با ادعا کردن و با آرزو کردن تنها وصول به مقامات و درجات قرب به خداوند و به ولی خداوند حاصل نمیشه، امتحان لازمه. حضرت میفرماید الی المقربین فی الازله، الممتحنین بالبلیه، المسارعین فی الطاعه. شما کسانی هستین که تا من امیرالمومنین از شما چیزی میخوام به سرعت اطاعت میکنید، تعلل ندارید. خیلی صفت مهمی است، این خیلی صفت مهمی است. تا انسان فهمید کاری درسته، به محض این که با یک مطلب حقی مواجه شد سریع خضوع کنه، سریع بپذیره و سریع عمل کنه. همین چند شب پیش که از آقایون رو در حرم حضرت رضا علیه السلام دیدم، بعد ایشون میشناخت اساتید قوم و علمای قوم و اینایی که به من نشون داد، گفت مثلا ایشون فلان است فلان است، معرفی کرد، من شناختم، گفت ایشون این هست. بعد این دوست ما داشت تعریف میکرد که با اون آقا محشور بود، میخوام اینم بعضیا چقدر مقیدن، میگفت ایشون خب عینک تایستکانی خیلی قطوری داشت، چشم ضعیف، میگفت ایشون رو بحث محرم نامحرم خیلی حساسه و به خاطر همین نزدیک حرم حضرت رضا علیه السلام یا جاهای اجتماعات و اینا که میشه، که خوف این میره که نامحرم، پیر مرد و 70 سالش ها، خم بود و لاغر ها، میگو به محض این که نزدیک میشه به حرمی جایی یا اجتماعی جایی اینها، این عینکشو بر میداره، همه جا تار میبینه، تار، مثل کسی که کوره تقریبا، چش نداره، نابینا شده، اینطور آرام 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 میره که یا ولو کسی مردم میبینن کمکش کنن، برای این که چشمش به نامحرم نیفته ولو ناخواسته. این بعضی چقدر دقت دارن این فضا کجا، این که من خودم رو توجیه بکنم به این که امر به معروف نهی از منکر درش اثر نداره، نگاه کردن بهش اشکال نداره، یه دونه حدیث هم داریم برای این مطلب، این فضا کجا، اون فضا کجا. مسارعین فی الطاعه، تا فهمید یه کاری طاعت خداست، یه کاری معصیت خداست، از معصیت با تمام توان با همه وجود دوری کنی. به محض این که فهمید، حالا این حرفا البته از دهان بنده خیلی بزرگتره، خیلی، چون خودم ول معطلیم، ولی میخوام کلام حضرت امیر رو بگم به خودم و شما به هممون، چون حرف من نیست، حرف حضرته. المسارعین فی الطاعه، المنشئین فی الکره، یا منشرین فی الکره، حضرت نامه میمیسن کسانی که در ازله مبدع مقرب بودین، در دنیا چی شدین؟ دو تا کار کردین، یکی امتحان دادین، بلاهای بزرگ کشیدید، دو سرعت در اطاعت دارید، اینم دنیاتون. بعد چی میشه؟ المنشئین یا منشری نفل کرده، در رجعت هم با ما زنده خواهید شد. نوع گفتار حضرت امیر علیه السلام با اصحابشون، اصحاب خاص رو ببینید، صحبت از عوالم میکنن، از مبدأ، از منتها، بدون امتحان پس دادن، بدون اینکه انسان اثبات بکنه اون ولایتش رو، محبتش رو به اهل بیت، به این مقامات نمیشه رسید. بعد حضرت فرمود تحیت منا الیکم سلام علیکم، از جانب ما به شما تحیت باد و سلام بر شما باد. حضرت اول توصیف اونها رو کردن، بعد سلام کردن، بعد تحیت فرستادن. اما بعد حضرت نکاتی فرمودن: نور بصیرت روح حیات است، ایمان بدون او فایده نمی کند، باید تبعیت از کلمت الله بکنید و تصدیق بکنید کلمت الله رو. بعد کلمه از روح است، روح از نور است، نور نور سماوات و زمین است. و یک نکات معارفی خیلی بلندی حضرت فرمودن که خودش نیاز به شرح داره، بحث من الان نیستین، نمیخوام وارد متن نامه حضرت بشیم، میخواستم فقط بگم این مقربه به امام شدن اینطوره. ما بین خودمون، تجربه‌ای که بنده کردم در این سالها و همین شبهای قدر و غیرم، یه خورده صحبت میکنی از عالم زر، میگن آقا صحبت نکنی، به چه درد ما میخوره؟ یه خورده صحبتشو میکنیم کوتا برسیم، کوتا امام زمان ما رو اینطور صدا کنن، سلام ای کسی که در عالم زر فلان. عالم زر، عالم زر چی هست؟ حالا بشین صحبتشو بکن. نه صحبتشم نمیخوام بکنم. اینا حرفای خودم ها، دارم با خودم حرف میزنم. گاهی با خودم که فکر میکنم میبینم ما واقعا در دوره حضرت موسی و حتی انبیاء، حضرت ابراهیم و حضرت نوح و اینا باقی موندیم. یعنی دریافت ما از معارف دینی در همون حده، وارد اسلام هنوز نشدیم. یعنی نکاتی که پیغمبر اکرم برای ما به عنوان دین جدید آوردن چیه؟ ما همش داریم تو همین غیبت و تهمت و نماز اول وقت و اینا، همین. خب اینا که تو همین ادیان قبل هم بود که، وانه تو همون ادیان موندیم، معارفمون در همون حده. یکی از مراجع، خدا رحمتشون کنه، از مراجع ماضی نشون میفرمود، میگفت مبلغین دین منبری ها، وصیت میکرد، میگفت به مردم ما به الامتیاز تشیع و اسلام رو از سایر ادیان معرفی کنید. خدا هست، خب این که همه ادیان میگن بله هست، خدا یکیست، خب بله یکیست. الان در بحث توحید پیغمبر اکرم چه مطلب زیادی و اضافه ای از ادیان قبل آوردن، در تعریف نبوت و نبی چه مطلب جدیدتری، بالاتری، الهیتری. در زیارت از راه دور پیغمبر اکرم یکی از نکاتی که ما میگیم اینه: خدایا رفعت بهی نوازر العباد، رفعت بهی نوازر العباد، دید بندگان را، نگاه اونها رو، معرفت اونها رو به واسطه پیغمبر رفعت دادی. یعنی با آمدن، قاعده هم همینه، باید با آمدن پیغمبر معارف سطحش بره بالاتر، تعالیم بره بالاتر. اون بالاتری رو ما باید بیشتر سعی کنیم بفهمیم. حالا بنده عرض میکنم اضافه کنید امیرالمومنین را، اضافه کنید امام باقر و امام صادق را، مخصوصا این سه امام بزرگوار. اینها آمدن دین پیغمبر رو شرح دادن، توضیح دادن، بسط دادن، جبر چیز، تفویض چیز، اختیار چیز، امر بین الامرین چیز، عوالم چطور هست، مشیت الله چی هست، عرفان چی هست، اخلاق چی هست، تفسیر قرآن چطور هست، خیلی دقایق و ظرایف فرمودن در حوزه‌های مختلف، حتی در فقه، حتی در فقه، حتی در فروع دین. بعد ما خودمون آمدیم دین رو برای خودمون تبدیل کردیم به یک دین حداقلی. یعنی از توحید آقا حداقلش همین خدا از یکی از ول کن دیگه، تمام دیگه، وارد اسماء الله نشو. آقا جوشن کبیر چرا میخونی؟ هزار اسم، هزار اسم، 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 چرا؟ این اسماء الله چیه نقشش؟ دعاهایی که میخونی معناش چی هست؟ برای یکی مثل بنده هیچ کاری نداره به لطف خداوند که مسائل ساده بیان کنیم، هیچ کاری نداره. خب مسائل ساده بیان کنیم خیلی هم راحته، خیلی هم مطالعه نمیخواد. خیلی راحت تره. دلم میسوزه، دلم میسوزه واقعا، و احساس میکنم حق ندارم بپذیرم تذکر بعضی از تذکر دهندگان رو، ولو دلسوزن، ولو خیرن، قطعا نیت خوب دارن که آقا این مطلبی که مثلا میخوای بگی مطلب ساده تر باشه، عادی تر باشه، شب قدر یه چیزی بگو به درد مردم بخوره. اینجور فکر میکنن، فکر میکنن شما اگر در شب قدر توحید درس بدی وقت مردم تلف شده، اگر در شب قدر بیای به مردم توضیح بدی فرق احد با واحد چیست، چرا ما میگیم قل هو الله احد نمیگوییم قل هو الله واحد، فرق احد با واحد اگه توضیح بدی این رو، روایات اهل بیت رو در این زمینه بخونی، مرام و مراد اهل بیت رو بیان کنی، 99% مردم فکر میکنن وقتشون تلف شد. آقا یه چیزی بگو ما گناه نکنیم، یه چیزی بگو ما فردا میخوایم بریم کاسبی تو بازار مثلا سر مردم کلا نذاریم، دروغ جمع بشه از تو جامعه، و یعنی خودمون نمیخواهیم، نمیپذیریم. بعد ما هیچ وقت میرسیم به این مقام که امام زمان به ما بگن مقربین در ازله، ممتحنین بالبلیه، امتحانهای بزرگ شما شدید، درست پس دادید. چه امتحانی ما شدیم؟ ما چه امتحانی به عنوان شیعه شدیم؟ فکر بکنیم به اینها، به خودمون خورده سخت بگیریم، ما چه امتحانی شدیم؟ آقا من بیمار داشتم، من فقر کشیدم، ورشکست کردم، خب من کفار نمیشن اینا رو؟ کفار هم اینا نمیشن. این جنس امتحانا رو کفار هم دارن که، نواسب هم دارن، دشمن اهل بیت مثلا فقیر ندارن، مریض ندارن، مشکلات ندارن، همه میکشن، این مشکلات مشترکه. اینا امتحانهای کلاس اول دبستانه، امتحانهای خیلی عادی قاعده دنیاست. امتحان شیعه کجاست؟ الان امتحان من در ارتباط با امام زمان کجای زندگی من هست که من اگر مثلا عرض میکنم علیاذ بالله دست از امام زمان بردارم از این امتحان خلاص میشم، مثلا من دست از حضرت بردارم پولدار میشم؟ بگم فقر امتحان منه؟ نه، ربطی نداره. شما میتونی کافر باشی، مؤمن باشی، فقیرم باشی یا پولدار باشی. مثلا من دست از تشیع بردارم کدوم مشکلم حل میشه؟ هیچ مشکلم تغییر نمیکنه، مشکلات همونایی که هست هست، بحث شغله، بحث ازدواجه، بحث بچه هست، سلامتیه، همه این مسائل میمانه. آخه من پس در ارتباط با تشیع چه زحمتی دارم میکشم، چه کاری دارم میکنم که آزاد میشم؟ بگم من الان در ارتباط با شیعه دارم این امتحانو در ارتباط با امام زمان انجام میدم. مثلا شما فرض بفهمید، مثال میزنم، علامه امینی رحمت الله علیه، ایشون اگه دست از تشیع برمیداشت راحت میشد. چرا؟ دیگه زحمت القدیر نوشتن و دنبال نسخه خطی بودن و باب بندی کردن و منظم کردن و استدلال آوردن و و و اون همه زحمات همه برداشته میشد. این داره امتحان پس میده علامه امینی، نسبت به چی؟ نسبت به امیرالمومنین داره امتحان پس میده. فقر هم اگه داره اون جداست، اون بین همه بشر تقسیمه. فقر امتحان شیعی نیست، فقر مشترک. امتحان شیعی ما کجاست؟ شب قدر یا صاحب الزمان، آقا زود بیا فلان، عجل ولی یک الفرج. خب واقعا حضرت تشریف بیاره من حاضرم زیر بار برم. میدونید یکی از مرحوم شیخ عباس قمی در منتهی الامال داره، روایات داره، چون سخت‌ترین تکلیف شیعه بعد از این که حکومت امام زمان علیه السلام مستقر میشود، سفیانی از بین میره، دجال نه، همه اینا از بین میرن، حکومت حضرت دیگه مستقر میشه، حاکم علل اطلاق عالم میشه این نفر. انشالله ما باشیم ببینیم اون ایام رو. خب حالا شروع میشه ایام دیگه، ظهور حضرت و ایام حکومت حضرت، احکام فرق میکنه، شرایط عوض میشه. سخت‌ترین تکلیف شیعه چیه؟ تعلیم قرآن. چیش سخته به نظر شما؟ تعلیم قرآن یعنی حفظ کنیم سخته؟ نه، حفظ که قبلا بود سخت نبود که، کفار گفتم نواسب دارن انجام میده، خوارج انجام میده، بچه کوچیک انجام میده، پیرمرد، بزرگ، زن، مرد، سخت نبود. مثلا جلسه قرآن میذارن همه بشینیم صوت و لحنمون رو خوب کنیم، این سخته؟ نه، فهم قرآن سخته. حالا با این ادبیات جدید، با این تعالیم جدید فهم قرآن سخته. خب من قبل از ظهور اصلا نیستم در این فاز، نمیخوام قرآن رو بفهمم. الان همین آیاتی که امشب داشتن تلاوت میکردن خیلی مهم بود، خیلی آیات سختیه، خیلی بحث داره، خیلی مطلب داره، همه آیات قرآن همینه. حالا کسی بیاد بگه آقا این آیه رو میخوام توضیح بدیم، مثلا دو تا مطلب، یه خورده مطلب، یه کمی ها از اون لایه خیلی آسون که عبور میکنه، میگن نه آقا نگو دیگه بس. خب از این درد دل ها و اینا بیام بیرون. بالاخره عرضم اینه که، عرض ما این است، این هست که این خیلی بعد شب قدر مهمه. باید بشینیم خلوت کنیم با امام زمان. هیئت سر جای خودش بسیار خوب، روزه بسیار خوب، زیارت بسیار خوب، خلوت هم ما نیاز داریم. باید خلوت کنم با امام زمان علیه السلام. آیا خودم رو در این عصر غیبت از حضرت مستقل نمیبینم واقعا؟ بدون تعارفش ها دارم زندگی رو میکنم دیگه. این میشه استقلال. استقلال یعنی همین. تا حالا شده مثلا به خاطر دین، به خاطر تشیع، به خاطر امام زمان، به خاطر یک کار ولایی احیای امر اهل بیت، من در زندگی به یک مشکلی برخورد کنم، بعد سعی کنم اون مشکل رو حل کنم؟ نمیگم اصلا نشده ها، حرفم این نیست. کافیه این مقدار یا نه؟ ما در شب قدر میخوایم رشد کنیم. من نمیخوام، دوست ندارم، شما هم دوست ندارید سال دیگه 23 ماه رمضان اگه زنده بودیم بیایم بگن خب این کیه، بگن همون پارسالی است. دوست نداریم اینجوری باشه، هی افتان و خیزان، افتان و خیزان، گناه ثواب، بالا پایین، هی سقوط، هی نزول، هی صعود، هی سقوط. سال دیگه کی هستی؟ همونی. پارسال درجه 3 ایمان بودی، امسال درجه 3، سال دیگه هم 3، 10 سال همینجوری تو درجه 3 ایمان موندی. چرا؟ چون یک سیر واحدی برای خودم انتخاب کردم، تو همون سیر دارم میرم جلو دیگه، راضی هم هستم بهش. خب خدا میبینه همه چیزو، حجت خدا همه حال منو داره میبینه. حضرت فعالیت های روزانه من، شب من، روز من، خلوت من، جلوت من، فکر من، قلب من، نیت من، همه رو میبینن. میگه آقا این آقا در مجموع به همین شرایط راضیه، خب سال دیگه هم بیا درجه 3، ایمانت هم حفظ میکنیم. آقا باید به خیری هم امضا، آقا شما امان نامه از جهنم هم داری، بهشت هم میری، ولی همین درجه 3 هستی دیگه. چرا؟ چون همینو میخوای، نمیخوای پیشرفت کنه. هر کسی در حد خودش، در جایگاه خودش. بنده میگم آقا پارسال نافله ظهر نمیخونم، امسال هم نمیخونم، دو سال قبلم نمیخونم، 10 سال قبلم میخواستم نافله ظهر است نمیخونم. خیلی نمیخونی چی؟ خیرات شما ازت محروم. دو سال من به نامحرم نگاه میکنم، 5 سال، 10 سال، همینجوری چشمم مثلا هرزه شده دیگه، به همه جا میره. خیلی خوب باش، حالا کار خوبم میکنی، این گناه هم میکنی، کار خوبت هم بیشتره، قبول، گناه رو پاک میکنه، اما تو همین حد میمونی دیگه. باید تغییر کنه انسان. در همین عصر غیبت افرادی هستند در همین دنیا به دنیا میان، در همین زمانه، در همین کره زمین، در همین کشورها، شهرها، در روایات، در کتاب شریف مصباح المتهجد شیخ طوسی اونجا داره که افرادی هستند اینجور تعبیر شده از اصحاب خاص امام زمان، همون اکابر اصحاب امیرالمومنین که گفتم، حالا اکابر اصحاب امام عصر در عصر غیبت تعبیر شده وجعله اللهم فی امن من ما یشفق علیه من و رد عنه من سهام المکائد ما یوجه اهل شنعان الی و الی شرکائهی فی امره. تعابیر خواهش میکنم دقت کنید. خدایا یک افرادی هستن نسبت به امام زمان بد میخواهند، دفع کن بدیاشون، از امام زمان دفع کن، و دیگه نسبت به کی بد میخوان؟ الی شرکائهی فی امره. خیلی تعبیر بلندیه. یه افراد دیگه هستن در امر امام زمان، با امام زمان شریکن، شریک تبعیت ها، البته شریک هم عرض کسی نمیتونه، با امام هم عرض نمیشه، شریک امر امام زمان هستن. یعنی حضرت اینا رو انتخاب کرده، به صورت خاص داره کارش رو به وسیله اینها و از طریق اینها جلو میبرد. امام امامه، اینا نمیتونن شریک امر امام بشن، به معنی که بشن همون کار امام، مثلا 50% امام 50% و 1% هم کسی نمیتونه شریک بشه، به دلیل اون چه که امام حسین شب عاشورا فرمود همه برید اگه میخواید برید. یعنی من خودم تنها چی آقا؟ این بار رو حمل میکنم، نیازی به شما نیست، ولی اگه میخواید بمونیدم بمونید، شریک میشید، شریک به این معنا، نه شریک از سر ضعف. یا میگم من و شما بیا با هم دیگه این سنگو بلند کنیم، چون من یک نفری نمیتوانم، شما میشی شریک هم عرض من. یا من خودم میتونم بلند کنم، ولی شما رو قاطی میکنم، میخوام شما یک بهره ای ببری، یک پولی بهت برسه، یک سودی بهت برسه، زورت زیاد بشه، تجربت زیاد بشه، شما هم شریک، اینجور شریک. ولی در این حال میفرماد این تعبیر دعای از قنوت های امام عسکری علیه السلام. خیلی حالا داستانش هم جالبه، اینا هر کدومش مفصل صحبت داره دیگه، ما عبور میکنه که همین دعا برای چی اصلا درست شد. در قنوت جز قنوتات طویله است، یه بابی داره مرحوم علامه مجلسی در بهار، قنوتات طویله اهل بیت، قنوت داشتن دعاهای طولانی درش میخوندن. یکی از دعای طولانی اینه، خیلی دعای عجیبیه، پر مطلب. الا شرکای فی امره، اینا شریک امر امام زمان هستن، و معاونی علا طاعت ربه، اینها یاوران امام زمان هستند در این که امام زمان میخواد خدا را اطاعت کنه. امام عصر میخواد خدا را اطاعت بفرماد در چه امری؟ در انتشار دین خدا، در حفظ دین ها یک وظایفی دارن. حضرت اینها رو معاون خودش قرار داده، بازوی خودش قرار داده، اینا عضد امامن، اون امامن، خیلی مقامه. بعد این تعبیر رو دقت کنید، عرضم تمام، وقتم تمام شد، عرض بندم تمام، نگاه دقت کنید، خواهش میکنم. الذين جعلتهم، این افراد، اینا صحبت امام زمان نیست، صحبت اون اصحابه ها، الذين جمعه، الذين جعلتهم سلاحه و حسنه و مفزعه و انسه. چهار تا صفت سلاح، اینا سلاح امام زمانه، ابزار جنگی امام هست، ابزار ظهور قدرت امامن، سلاح امام، حسن امامن، اینا دژن دوره امام، نمیذارن بلایی به حضرت برسه، حسن امام، مفزع امامن. اینا رو دیگه بدید بزرگان علما معنا کنن، مفزع یعنی محل پناه بردن، همون تعبیری که شیخ کاظم عذری شعر گفت در وصف حضرت ابوالفضل علیه السلام، یک مصرع نگه داشت، گفت نه دیگه من بیادبی کردم، بعد حضرت آمدن تو خوابش فهمیدن نه درست گفتی، گفت یومون استجاره، یومون ابوالفضل استجاره به الهدا، ولی یومون ابوالفضل استجاره به الهدا، این مصرع رو گفت نگه داشت، گفت روزی که امام حسین پناه برد به حضرت ابوالفضل، گفت آخ آخ حرف بدی زدم، شب خوابید حضرت سید الشهدا آمدن گفتن درست گفتی. اون زمانی که هیچ کس نمانده بود غیر قمر بنی هاشم، من برای رفع آتش بچه ها کسی نبود، رفتم به حضرت ابوالفضل کمک خواستم. همون تعبیر مفزع، اون مفزع استجاره یعنی پناه بردن، مفزع یعنی در فزع و در مشکلات، در اضطراب ها، در مسائل مهم از یک کسی کمک بخوای. اینها نسبت به امام زمان اینطوره. خیلی آقا حرفه ها، ببینید ما چقدر فاصله داریم، شب قدرمون چقدر فاصله داره، مناجاتمون، عبادتمون، توبمون، اعمالمون، فکرمون، اعتقاد ما چقدر با این مقام، هر کی خودش میفهمه، بهترین دلیل وجدان خودمه، خودم میفهمم چقدر فاصله دارم، مثلا ربطی به این چیزا ندارم که من اینقدر به درد بخور باشم که یک جای امام زمان علیه السلام در یک مطلب بغرنج مثلا حضرت بیان از من کمک بخواد. تو زندگی خودم موندم، تو اوله تو نماز اول وقتم موندم، تو جمع کردن دست و پا و چشم و گوش خودم موندم. همین اینقدر میگن علما بزرگا، میگن آقا فضای مجازیتون رو مدیریت کنین، گوشی رو مدیریت کنین، عمرتون رو مدیریت کنین. نمیتونم، خودم رو نمیتونم جمع کنم. بعد امام علیه السلام در یک مشکلی بیاد به من بگه آقا شما بیا به درد میخوری برای این کار. اینا سلاحه، سلاح امام زمانن، حسنه، دژ امام زمانن، دور حضرتن، دفع بلا میکنن، مفزعه و انسه، پناهگاه حضرت و انس امامن، اما با این انس میگیرن، احساس راحتی با اینها میکنن، میل قلبی به اینها دارن. بعد حضرت اوصاف اینا رو میفرماهن، بعد اینا از زن و بچه گذشتن، عبور کردن از مکانها، از اهل و ایال و نمیدونم وطن و تجارات، و ازر رو به معایش هم ضرر میکنن در معاملات تجارتشون، نه اینکه بلد نیستن، نه اینکه تجارت بلد نیستن، اگه بره تو تجارت نفر اول دنیا میشه. این اصلا عبور کردن از دنیا و مناسب دنیوی و مسائل دنیوی و اینا، اصلا مشغول امر دیگه این، مشغول امر خیلی بالاتری این. ما چقدر فاصله داریم. پس این تذکر رو امشب میخواستم به خودم و شما بیان بکنم که فکر نکنیم با 3 شب قدر یا با 30 شب ماه رمضان و مناجات و اینا ما رسیدیم به اون المقربین فی الازله که امام امیرالمومنین فرمود، کسانی که امیرالمومنین به اونا میفرمود سلام بر توی کسی که در عالم ازله من تو رو انتخاب کردم و تو به من مقرب شدی، اینجا هم اثبات کردی. هنوز خیلی فاصله هست، اینا رو باید بگردیم در خودمون پیدا کنیم. هر کسی با این که شب قدر خدا لطف میفرماید و و و و همه اون امیدواری ها هست و حق هم هست و درست هم هست، باز هم باید کنکاش کنم در درون خودم، بجویم و بجورم درون خودم رو کنجکاوی کنم، نقص من چیه، عیب من چیه، مانع من چیه. ممکنه بنده خودم رو محاسبه کنم بگم نه من همین راضیم، آقا من همین که هستم راضیم، بیشترم نمیخوام. ممکنه به اینجا انسان برسه های وقت ببینه آقا ما اصلا راضیم. خب اگه راضی دیگه این همه یه اندازه خودش انسان بشناسه حداقل. ولی اگه کسی دنبال رشد و ترقی هست باید تمام عمر در حال جهاد و مجاهده و رشد و تلاش و محاسبه نفس و دقت و مراقبت، همه عمر، از خوابش، از بیداریش، از ریز ریز امور، جزئی جزئی امور انسان باید دقت کنه اگر انسان میخواد جز اون اصحاب خاص و خیلی خیلی خوبه اهل بیت باشه که واقعا موجب روشنی چشم اهل بیت باشه. باید این مسائل رو هم جدی بگیر و دقت کنه انشاءالله. امیدواریم. فاصله که خیلی زیاده، خودم عرض میکنم خیلی خیلی فاصله بسیار بسیار زیاده. امیدواریم حالا انشاءالله خداوند یک کمکی کنه، یک عنایتی کنه، بالاخره یک چراغی توی قلب ما، نوری چیزی روشن بشه، موتور محرکی یه خورده حرکت بده ما رو، یه خورده قدمی حداقل یک درجه ایمان حداقل بریم بالا. یک درجه است، درجه 2 مثلا بریم 3 اگه هر درجه الان داریم، تو این یک سال انشالله این برای ما تقدیر بشه و رقم بخوره انشالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداهم اجمعین. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت واللات والعزاب بعدد ما حاط به علمك لبالب امز خطاب و لبالب امز خطاب از گناه لبریزم پرم ز غفلت و از اشتباه لبریزم. نگاه لطف تو دائم به سوی من جاری است، خوشا به حال من از این نگاه لبریزم. اگر نبود نگاه تو لطف تو من اینجا نبودم آقا جان، پر از امید نباشم چرا که بهر حسین ز اشک و ناله و فریاد و آه لبریزم. تنها امید ما همینه که هر وقت نام ابی عبدالله میاد حداقل سرمون پایین میفته، دلمون میلرزه، سلام میدیم زیر لب، آرزوی زیارت میکنیم. خدایا ما رو از بساط ابی عبدالله جدا نکن، با یک نفس تمام جهنم شود بهشت، گویند اگر جهنمیان یک صدا، حسین اجازه میخوام حالا که بدون فکر قبلی نام حضرت ابوالفضل مطرح شد، منم یه گوشه ای عرض کنم دلامون بسوزه برای اون زمانی که خدمت سید و مولاش رسید قمر بنی هاشم، عرض کرد سیدی قد سئمت من الحیات، از زندگی سیر شدم و ضاق صدری، سینم تنگی میکنه، اجازه بده برم انتقام شما رو بگیرم، انتقام مادرت فاطمه زهرا رو بگیرم. برای این قسمتش گفتم این باشه ذکر مصیبت من، زیاد مصده نشم. طبیعیش اینه میدان جنگ، حضرت بفرماد خب برو، مثل که به حضرت علی اکبر اجازه داد برو به جنگ، قاسم ابن الحسن برو به جنگ، هر کسی رو حضرت اجازه داد گفت برو به جنگ، خوبم به جنگ، از امامت باید دفاع کنی تا جایی که جان داری. اما کار به کجا رسیده؟ فرمود ابوالفضل عباس جان مگه نمیدونی بزرگترین داغ روی دل من چیه الان؟ عرض کرد چی؟ هرچی شما میفرمایید آقا. حضرت فرمود این صدای العطش بچه ها جگر من رو سوزونده، اگه میخوای برا من کاری کنی قدمی برداری، برو ببین میتونی یک جرعه آب به لبهای خشکیده این بچه ها برسانی. خدایا به قلب پر از آتش و داغ ابی عبدالله از صدای العطش بچه ها و از غربت و مظلومیت اهل خیمه ها قسمت میدهیم. اللهم عجل ولیک الفرج. با این داغ با این عظمت مصیبت وقتی حضرت ابوالفضل و فرستاد میدان، مفصله دیگه اون وداهای عجیب و مسائل اینجا بود که چون خیلی وظیفه‌ای که به عهده حضرت ابوالفضل گذاشتن وظیفه خیلی مهمی بود، مشک آب و آب و این مسائل خیلی برای امام حسین مهم بود، وقتی صدا از کنار الغم بلند شد اخا ادرک اخاک، آقام از این طرف ناله میزد الان انکسر ظهری و غلط حیلتی. این اشتباه ترجمه میکنن، خیلی ها دیدم، هر کی تا حالا تقریبا دیدم اشتباه میگن غلط حیلتی، میگن چاره من کم شد، چون غله فکر من غله به معنی قلیله فکر میکنن، اشتباهه، یکی از معانی غله در لغت هم از این چاره من تمام شد، تمام شد یعنی امیده برای آب آوردن، امیده برای دفاع از حرم و از خیمه ها و از زنان و از بچه ها اینا، یه نفر مونده بود مرد جنگی، قمر بنی تمام شد، غلط حیلتی فرمود دیگه راه چاره ها بسته شد کار تمامه، و غلط حیلتی و شمت بی اعدای، همه ناله بزنید حسین